بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم. عرض شد که یکی از اشکالات بر استفاده مفهوم از آیه مبارکه این جا اما فاسقون به نبهین فتبینون و فتسکو و علامه فردون نادمین در این آیه شریف اشکال کرده بودن بر حکومت نسبت به دلیل عموم تعلیلی که در آیه شریفه شد به وجهی که دیروز عرض شد، زیرا ضابطی در باب حکومت هست که اون ضابط در مورد بحث منطبق نمی شد و معالا نهایت چیزی را که مستشکل ادعا کرد این بود که اینجا می شود به عنوان مخصص باشد و چون ظهور عموم علت در عمومیت اقوا هست از ظهور مفهوم، لذا تخصیص هم در اینجا ممکن نیست. مضافاً الی ذلک اینکه لسان دلیل لسانی است که قابل تخصیص نیست و اون اینکه اصابه قوم به جهالت همه جا قبیح باشد الا یک جا معنا ندارد، یا در مورد به اصطلاح فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین این هم معنا ندارد که بگیم که انسان نسبت به ارتکاب خلاف واقع و در مفسده خلاف واقع شدن قبیح باشد الا در یک جا. نه دیگه، اینا امور تکوینی است، در اینها نمی شود بگیم اگر به هر حال مفسده دارد ارتکاب خلاف واقع، این مفسده دیگه در جایی باشد در جای دیگری نباشد معنا ندارد، مگر اینکه یک ملاک اهمی وجود داشته باشد به خاطر اون، مثل مزار دنیوی که شخص مرتکب میشه متحمل میشود برای یک نفع اقوای دنیوی. این اشکالی بود که شد. در مورد بحث اشکال دومی شد، این اشکال رو البته جواب دادیم، اشکال دومی شد و اون این بود که دلیل حاکم باید ناظر باشد به دلیل محکوم و این نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم در مورد بحث قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون در مورد بحث ما عرض کردیم دیروزم بیان شد مفصلاً که لسان دلیل حاکم ابتداعاً عدم وجوب تبیین است. لازمه عدم وجوب تبیین چی بود؟ تنزیل خبر عادل منزله علم. این تنزیل معنای مطابقی دلیل حاکم به ادعای شما نیست. اگر معنای مطابقی اون است چطور می شود حاکم باشد؟ اشکال دوم. جواب این اشکال را عرض نکردیم که فعلا محل بحث ماست. در اینجا جوابی که می شود داد، کلتی این اشکال از عرض کردیم مرحوم آشق محمد تقی بروجردی رضوان در نهایت الافکار صفحه جلد 3 صفحه 115 اگه خواستین مراجعه کنین، جوابی که می شود داد این است که حکومت دو صورت دارد. در یک قسم از حکومت همینجور که می فرمایید باید دلیل حاکم ناظر باشد به دلیل محکوم و به اون اثری که در دلیل محکوم هست باید التفات بشود که نتیجه حکومت ترتیب اون اثر است در مورد دلیل حاکم یا نفی اون اثر است در مورد دلیل حاکم، که اگر به اثر دلیل حاکم موجب توسعه موضوع شده باشد در دلیل محکوم اثبات اون اثر می شود برای موضوعی که در مورد دلیل حاکم هست. و اگر دلیل حاکم نتیجهش تضییق موضوع باشد، نتیجتاً رفع اثر ثابت برای دلیل محکوم از موضوع در دلیل حاکم هست. در امثله‌ای که عرض می کنیم واضح هست، دیروزم به هر حال اشاره به مثال داشتیم، در توضیح بیشتر که عرض می کنیم. یک قسم از حکومت حکومتی است که باید همین نظر باشد همون جوری که فرمودن و تصرف در موضوع هم باید واقع بشود، اما به تضییق او به توصیح. و این در جاییست که ضابطش، حالا کجای در این چیز این ضابط ها خوبه، در جایی که برای موضوع فی حد نفسه اثری نباشد و به نفسه این موضوع قابلیت تعبد را نداشته باشد. اگر فی حد نفسه قابلیت تعبد را نداشته باشد، در اینجا اگر ما را متعبد بکنند به خود او با قطع نظر از اثر موجود در دلیل محکوم لغو است و باطل. اینجا باید حتما دلیل حاکم ناظر باشد به دلیل محکوم به لحاظ اون اثری که در مورد دلیل محکوم است، حالا اما نفیان او اثباتن. در مثل بیان امام سلام الله علیه راجع به فقا که امام میفرمان الفقا و خمرون استسقره و ناس در روایت آمده، خب در دلیل محکوم این است که خمر حرام است، این اثر که عبارت است از حرمت برای خمر ثابت است. تنزیل فقا منزله خمر به لسان و حکومت به لحاظ اثر ثابت برای خمر است. چرا؟ چون با قطع نظر از اون اثر بخواد تنزیل بفرماید، واضح است این خلاف وجدانه. فقا که خمر نیست، دو موجود جدای از یکدیگر هستند. پس بنابراین با قطع نظر از اون اثر تنزیل در اینجا خلاف وجدان و لغو خواهد بود. یا در مورد لاربا بین الوالد والولد که در روایت وارد شده است، اونجا هم همینطور که البته در این مورد اول توسعه داده شده است در دلیل حاکم، نتیجهش توسعه در موضوع است که خمر خمر واقعی و یک خمر تنزیلی. خمر تنزیلی فقاع است و گاهی تضییق دائره می شود، مثل لاره با بین الوالد و الولد. خب اینجا اگر به لحاظ اثر شرعی که در مورد ربا هست که حرمت او باشد، هم تکلیفاً و هم وضعاً که معامله ربوی باطل است، اگر به لحاظ اون اثر نباشد این خلاف وجدان است و لغوه. چرا؟ برای خاطر این واضح هست که ربا در موردی که به هر حال شرایط دیگرش وجود داشته باشد واقعا و وجدانا وجود دارد، حالا چه بین الوالد و الولد باشد چه بین غیر والد و ولد باشد، ربا هست. اینطوری شما بگین ربا نیست، چیزی که به هر حال خلاف وجدان هست اگر غیر از او اثری برای او نباشد معنا ندارد. تعبد و تنزیل، تعبد و تنزیل باید یک اثری داشته باشد. اینجا با قطع نظر از اثر ثابت برای دلیل محکوم که حرمت است تکلیفاً و وضعاً، تنزیل ربا بین والد و ولد را به منزله عدم ربا این معنا ندارد، چون خلاف وجدانه. لذا با توجه به اوست که نتیجه تنزیل تضییق دائره دلیل دال بر حرمت تکلیفی و وضعی رباست، که موضوع به لسان نفی موضوع که گرچه در اینجا ربا هست اما چون موضوعاً ربا را بر می دارد و موضوع ربا سلب می شود، نتیجتاً حکم به حرمت وضعی تکلیفی است برطرف می شود. این یک قسم. قسم دوم هست از اقسام حکومت که در این قسم ابدا بحث به اصطلاح این که شما تعبد به لحاظ اثر در ثابت در دلیل محکوم باشد نیست. چرا؟ برای خاطر این که با قطع نظر از اون اثر، با قطع نظر از اون اثر شما می توانید به اصطلاح متعبد بشوید و هیچ گونه لغویتی هم لازم نمیاد. این در کجاست؟ در جمیع مواردی است که شیء تنزیل شده باشد منزله علم، مثلا امارات در باب امارات نتیجه دلیل اعتبار اماره چیست؟ این است که ما را شارع متعبد می کند به این که با اماره همون معاملهی را داشته باشید که با علم دارید. بنابر مسلک طریقیت محض نتیجه حجیت امارات چی می شود؟ جعل منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت از آثار و لوازم ذاتی علم بود. شما بعد از اینکه تنزیل فرمود شارع اماره را منزله علم، کاری به موارد جزئی و به هر حال مواردی که اماره قائمه بر اون می شود نداشته باشید. خود همین تنزیل آیا لغو است؟ خیر. چرا؟ چون میگوید همون جوری که علم کاشف است به ذات، این اماره هم که کاشفه ناقصه است، شارع ما را متعبد کرد که اون کشف تام دارد. حالا مواردی که علم قائم می شود شما چی می کنید؟ همون کار را در مورد قیام اماره هم داشته باشید. کاری ندارد دیگه که در موارد جزئی هستن به عنوان یک امر کلی. در جمیع موارد حکومت امارات بر به اصطلاح امارات بر اصول یا برخی از قواعد بر اصول جاریه در اون موارد، مثلا در شبهات موضوعیه غالبا ممکن است اصل عدمی شما جاری کنید، اما میبینید قاعده فراق میگن حاکم است بر اون اصل عملی. این حکومت قاعده فراق بر اصل عملی از قسم اول حکومت است یا از قسم دوم که خود تعبد اثر دارد؟ در اینجا از قسم دومه. ما نحن فی هم ادعا شده است که از قسم دومه. حالا بیان این که از قسم دوم است چطور؟ شما ببینید در آیه شریفی چی دارد؟ ان جاءکم فاسقون به نبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. علت وجوب تبیین برای خبر فاسق به نحو عموم چیست؟ این است که شما جهالت هم به معنی سفاهت معنا نکردید، چون اینا تمام مبنی بر اینه جهالت به معنی عدم علم باشد. اصابه به خلاف واقع در ظرف عدم علم موجب می شود که خبری که فاسق بیاورد تبیین واجب باشد. این علت که عبارت باشد از اصابه به جهالت برخلاف واقع عام بود، هم در مورد خبری که جایی به اون خبر فاسق باشد وجود داشت، هم در موردی که بساطی به اون خبر عادل باشد وجود دارد. در هر دو مورد هست. به لحاظ عموم تحلیل گفتن کما این که خبر فاسق واجب التبین است، خبر عادل هم واجب التبین لوجود الملاک علت. این ادعا شده بود. میگیم دلیل مفهوم انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو این است که تبین برای خبر عادل لازم نیست. خب از این مفهوم استفاده کردن که لازمه عدم وجوب تبین این است که شارع تنزیل فرموده است خبر عادل را از نظر اثر به منزله علم. خبر عادل علم آور نیست، اما تنزیل شده از خبر عادل منزله اون چیزی که سبب علم است. فنزل خبر عادل منزله علم. حالا اگر تنزیل شده از خبر عادل منزله علم، اینجا لازم نیست به لحاظ اون اثر باشد که عبارت است از اصابه قوم به جهالت. این از قسم اول نیست، بلکه نفس این تنزیل اثر دارد و اون اثر این است که شما معامله کنید با خبر عادل مثل معاملهی که با علم دارید. در سایر امارات هم همینی میگفتیم، میگفتیم عدله اعتبار امارات که دلالت دارد بر اینکه این امارات به منزله علمن، به عبارتی دیگر علم تنزیلیان، معناش چی بود؟ معناش این بود که امارات باید با اونا معامله بشد به نحو معاملهی که با علم میشود. هازا اولا. و ثانیا اصلا تبیین یعنی چی؟ یعنی ظهور، انکشاف. بعد از آنی که ظهور و انکشاف آمد و حالا چه وجدانن چه تعبدن، دیگه امر آخری لازم نیست که باشد در اینجا که ما رو به اصطلاح بخوان به او به لحاظ او به اصطلاح چی کنن. پس نتیجتا اگر حکومت در مانع حنفی از قسم دوم شد، در مورد حکومت قسم دوم لازم نیست دلیل حاکم ناظر باشد به دلیل محکوم، و به لحاظ آثار مترتبه در دلیل محکوم حکم را ما در مورد دلیل حاکم جاری کنیم. پس بنابراین عدم وجوب تبیین را از آثار این دلیل حاکم و مفهوم نمیتونیم قرار بدیم. این یک اشکال و یک جواب. یک اشکال دیگری هم در اینجا شده است تا بعد برسیم به یک اشکال مهمتری در رابطه با همین مسئله استفاده محکوم، و اون اشکال اینه که بعضی آمدن ادعا کردن آقا خوب عرض بنده را التفات بفرمایید، ترتیب وجودی منطوق و مفهوم و به اصطلاح عموم علت، تا منطوقی نباشد بحث از مفهوم معنا ندارد. آزا اولا اگر منطوق معلل بشود به علتی، ترتیب وجودی خارجی اینها، نه به لحاظ مقام بیان، ترتیب وجودی خارجی اینها چگونه است؟ اول علت است بعد معلول، ولو اینکه در مقام بیان ما معلول را اول ذکر کنیم بعد علت را ذکر کنیم. حالا در مورد بحث گفتن آقا حکومت معنا ندارد چه از قسم اول باشه چه از قسم دوم، چه از قسم اول چه از قسم دوم. چرا؟ برای خاطر اینکه دلیل حاکم شما چیست در اینجا؟ مفهوم جمله شرطیه. مفهوم جمله شرطیه به معلول التزامی منطوق است. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومش این است که اگر فاسق نبود تبیین نمیخواد، شرط منتفی شد مشروط منتفی است. تبیین با وجود اتیان فاسق است به نبأ، اگر فاسق اتیانه به نبع نکرد تبیین نمیخواد. پس جمله منطوقیهی باید داشته باشید تا نوبت برسد به مفهوم. این که واضح است تبعیت و تأخر مفهوم از منطوق وجدانن، و اما تأخر معلول از علت این دیگه نیاز به بیان نیست، چون معلول رش علت است، ظهور علت است. پس تا علتی نباشد و علتی وجود نداشته باشد آثار او و ظهورات او معنا ندارد. بنابراین معلل شده از حکم به وجوب تبیان به چی آقا؟ لعلا بله تصیب و قوم به جهالتین فتصبی و علا ما فعلتم نادمین. این اصابه قوم به جهالت علت است برای وجوب تبیان. پس در خارج تا اصحابه قوم به جهالت مفسده نداشته باشد، بر اساس مفسده اصحابه قوم به جهالت تبیین واجب شده است. در بیان این اشکال به این نحوی که بنده عرض می کنم التفات داشتیم، چون به این نحو بیان نشده، لذا در بحث تقدم و تأخرش یک مقداری به اصطلاح شاید اجمال داشته باشد کلامی که در بیان خود مستشکل هست. التفات داشتین چی عرض میکنم؟ ما تا چون احکام اینا نکاتی است که تأمل میخواد، احکام بر اساس چیز آقا ملاکات نفس الامری، ملاکات نفس الامری منشئیت دارد برای اعتبار این احکام، لذا میگیم اعتبارات شرعی در حقیقت از قبیل انتزاعیات هست، یعنی منشأ انتزاع تکوینی دارن، منشأ انتزاع نفس الامری دارن، نه اعتباری محض که هیچ به اصطلاح منشأ خارجی نداشته باشد. خب این سنخ از اعتباریات به لحاظ این که منشأ تکوینی دارن قهرن این اعتبار پس از اون منشأ است. هر امر انتزاعی متأخر است از منشأ انتزاع، تأخرن رتبی یا به حسب واقع، مثل تأخر معلول از علت، ولذا تعبیر کردن به علت و معلول یک مقداری مبهم و مجمل است. این بیان باید توضیح داشته، چون منشأ انتزاع که عبارت است از امر واقعی و نفس الامری، او منشأ است و منشأ به منزله علت است برای اعتبار شارع، که اگر اون منشأ و اون مفسده و ملاک یا مصلحت نبود شارع اعتبار نمی فرمود احکام را. اعتبارات شرعی به لحاظ این است که شارع واقف است بلکه مکون امور هست، اون ملاکات واقعیه را می داند، بر اساس او هم اعتبار احکام می فرماید. خب اگر این ترتیبی را که عرض کردیم نظر داشته باشیم، دلیل حاکم ما چی بود؟ مفهوم تأخر دلیل حاکم از محکوم حسب الفرض که عبارت است از عموم علت به دو مرتبه است. چیزی که متأخر است از شیء دیگر به دو مرتبه چطور می شود حاکم بر او باشد؟ مقتضای حاکمیت مقارنت یا تقدم است بر محکوم، این ادعای کرده. حالا در اینجا بعضی از بزرگان آمدن در صدد جواب برآمدند و در حقیقت در جوابهایی که دادن پذیرفتن این اصل مطلب را که باید دلیل حاکم متقدم باشد بر دلیل محکوم. بنده عرض میکنم، حالا التفات نداشته، اصلا اصل این حرف اساسی ندارد، بلکه باید برعکس دلیل حاکم متأخر از محکوم باشد. چرا؟ چون چه قسم اول از حکومت باشد چه قسم دوم، در قسم دوم زیاد گیری نداریم. لذا یکی از جوابهایی که دادن گفتن آقا این تأخر حاکم عن المحکوم در قسم اول از حکومت اشکال دارد، در قسم دوم اشکالی ندارد. چرا؟ چون به لحاظ اثر ثابت برای دلیل محکوم نیست. یکی از عجبه اینه، ما میگیم در قسم اول هم لازم نیست و اصلا دلیل حاکم باید متأخر باشد از محکوم. چرا؟ چون وزان دلیل حاکم وزان تخصیص است. ما تا عام میخواد ممکنه ذکر خاص قبل العام بشود، ولی از نظر ترتیب تا عامی نباشد. مگر شما ادعا نکردین دلیل حاکم نتیجه او در قسم اول به لحاظ تصرف در موضوع دلیل محکوم یا توسعه دادن در موضوع دلیل محکوم است یا تصدیق؟ پس باید اول موضوعی باشد تا بعد بحث توسعه و تصدیق او به میان بیاد، چون توسعه و تصدیق فرع اصل وجود مزیق و موسع است. پس تا شیئی نباشد توسعه دادن در او معنا ندارد، تصدیق در دایره موضوع معنا ندارد. لذا اصل این اشکال از اساس باطله و قاعدتا باید دلیل حاکم متأخر از دلیل محکوم باشد. چرا؟ چون وقتی بحث نظر به دلیل موضوع دلیل محکوم است، پس اول باید دلیل محکومی باشد، موضوع او هم باشد، بعد بیاد دلیل حاکم چی؟ سراغ او. حالا در معرفی مگه شما ادعا نکردیم تأخر دلیل حاکم این در مقام بیان دلیل حاکم مقدم داشته شده است؟ در مقام بیان تقدم دلیل حاکم هیچ ضرری نمی رساند به تأخر رتبی او به حسب تکوین. بله واقعا تأخر دارد، خود تأخر باید داشته باشد و تأخر هم دارد. اینجا در مقام بیان مقدم شده است، مقام کشف و به عبارت دیگر به اصطلاح اثبات غیر از مقام ثبوت است. این تقدم و تأخری را که شما ترتیب دادید تقدم و تأخر است در مرتبه ثبوت و ما کاری به مقام ثبوت نداریم. بحث ما در مقام اثبات است. در مقام اثبات باید متأخر باشد، ولی در مقام ثبوت باید متأخر باشد، ولی در مقام اثبات اشکالی ندارد. شما اول دلیل حاکم رو ذکر کن، بعد دلیل محکوم رو ذکر بکن. اول دلیل محکوم رو ذکر کن، بعد دلیل حاکم رو ذکر کنید. این تقدم و تأخر ضرری نمی‌رساند. اما جواب‌هایی که داده شده است، یکی از عجبه همینه که این ترتیبی که شما ذکر کردین به لحاظ مقام ثبوت است، اما به لحاظ مقام کشف و اثبات اشکالی ندارد. هازا اولا. ثانیا گفتن آقا برفرض این اشکال جاری باشد، مربوط به قسم اول از حکومت است نه قسم دوم، و ما نهنفی حکومتش از قسم دوم هست، چون اصلا نظر به دلیل محکوم نیست تا چه برسد بحث تقدم و تأخرش میزان باشد. جواب سومی هم داده شده است و اون اینه که شما در این مسئله تقدم و تأخر رو در مواردی باید ملاحظه کنید و به اصطلاح رعایت کنید که حکم ثابت در مورد دلیل حاکم حکم تعبدی محض باشد و ارشاد نباشد، در دلیل محکوم. و حالا که حکم در مورد محل بحث ما که آیه شریفه است در رابطه با به اصطلاح اصابه قوم به جهالت، این حکم حکم ارشادی است، ارشاد است به اون چیزی که عقل او را درک میکند و اون این است که به اصطلاح القاء در مفسده یا تفویت مصلحت هر دو قبیح است عقلا. و شارع هم در اینجا از جهت ارشاد عقل فرموده است که عمل به قول فاسق بلا تبیین موجب القاء در مفسده می شود یا موجب تفویت مصلحت می شود. در این قسم که دلیل حاکم و دلیلی که ما را متعبد می کند دلیلی باشد که به اصطلاح با ملاحظه دلیل محکوم جنبه ارشادیت به میان بیاد، تقدم حاکم بر محکوم در موردی که دلیل محکوم حکم موجودی در او ارشادی باشد ضرری ندارد. و اما وجه آخری از اشکال در اینجا وجود دارد که انشاءالله بعد از خب الله حالا مرحوم عاشق محمد تقی بروجردی سفرم امروز عرض کرده.